شود تا در جنگ ایران و عراق شرکت کند. او در دی ماه 1365 و در حالی که 21 سال داشته در عملیات کربلای 5 مجروح و پای راستش را از دست می دهد. با وجود مصاحبه‌های پرتعداد و سخنرانی‌های بیشترش، جلیلی کمتر درباره مسیر زندگیش از مشهد تا رسیدن به نامزدی ریاست جمهوری صحبت می‌کند. اما چنین جملاتی تقریبا بخش ثابت تمام صوت‌هایی است که در این سال‌ها از او منتشر شده.
ما امروز یک فرصت تاریخی رو پیش روی خودمون داریم. ما در یک بزنگاه تاریخی هستیم.
جلیلی که دکترای علوم سیاسی دارد از پایان‌نامه‌اش با عنوان دیپلماسی پیامبر اسلام دفاع کرده. او در انتخابات‌های مجلس سال 1376 و 1382 نامزد انتخابات شد اما هر دو بار شکست خورد. فصل دوم او ورود به عرصه سیاست است، جایی که جلیلی مدیون محمود احمدی نژاد است. بعد از بالا گرفتن اختلافات میان علی لاریجانی و احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت تصمیم می‌گیرد جلیلی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته‌ای تعیین کند.
شرایط آماده شده است در جلسات آینده توافقات خوبی انجام بشود.
2 آبان 1386 احتمالاً نقطه عطف زندگی سعید جلیلی بوده، جایی که لاریجانی او را با خود به روم می‌برد تا مسئول جدید مذاکرات هسته‌ای ایران را با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آشنا کند.
از دوست عزیزمون آقای جلیلی که مرد جلیلی هم هست حمایت می‌کنم.
تا آن زمان شورای امنیت سازمان ملل 3 قطعنامه در دولت احمدی نژاد علیه ایران صادر کرده بود. فصل سوم زندگی جلیلی اما نشستن در مقابل ویلیام برنز، رئیس کنونی سازمان سیاه است. در حالی که جلیلی گفتگوهای خود را با طرف غربی پی می‌گرفت، دولت آمریکا تصمیم می‌گیرد یک دیپلمات کارکشته به نام ویلیام برنز را به گفتگوها اضافه کند. برنز در کتاب خاطراتش نخستین مواجهه با سعید جلیلی در تیر ماه سال 1387 را اینگونه روایت می‌کند.
جلیلی نطقی 45 دقیقه‌ای درباره تاریخ و فرهنگ ایران ایراد کرد که در جایش بر نقش سازنده ایران در منطقه تاکید شده بود. در بخشی از سخنانش نیز گفت که به صورت پاره وقت در دانشگاه تهران تدریس می کند. آنجا بود که احساس کردم اصلا به دانشجویانش حسادت نمی کنم.
برنز در ادامه می گوید پس از پایان مذاکره در یادداشت کوتاهی خطاب به کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا، چنین نوشته است:
مذاکره 5.5 ساعت با ایرانی ها آشکارا به من یادآوری کرد که احتمالاً در طول چند سال گذشته چیزی را از دست نداده ایم.
فصل چهارم زندگی جلیلی صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران است. او از سال 86 تا 92 مسئول مذاکرات هسته‌ای بود. 6 سالی که 3 قطعنامه شورای امنیت برای ایران به همراه داشت. قطعنامه آخر یعنی 1929 ایران را تحت فصل 7 منشور ملل متحد قرار داد. فصلی که هیچ کشوری تا آن زمان جز با حمله خارجی و یا فروپاشی داخلی از آن خارج نشده بود. اما جلیلی در واکنش به صدور آن قطعنامه‌ها سیاست آمریکا را محکوم به نابودی می‌خواند.
این سیاست یک سیاست در حال موت است و بیشتر از همه هزینه‌های اون رو در چند سال اخیر مردم آمریکا پرداختند.
جلیلی در طول آن 6 سال در ژنو، روم، وین، بغداد، استانبول، آلماتی و دیگر نقاط جهان با طرف‌های غربی پای میز مذاکره نشست اما در نهایت هیچ دستاوردی حاصل نشد. فصل پنجم زندگی سیاسی جلیلی نامزدی در انتخابات‌های ریاست جمهوری است. او با وجود عملکردش در مذاکرات هسته‌ای و در حالی که دست خالی گفتگوها را به پایان رسانده بود، در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نامزد شد، جایی که از سوی سایر کاندیداها به خاطر عملکردش در آن گفتگوها مورد نقد قرار گرفت. مثل اینجا که علی اکبر ولایتی تفاوت کلاس فلسفه و میز مذاکره را برای او شرح می‌دهد.
ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود، اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریما بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد.
جلیلی در انتخابات آن سال توفیقی کسب نکرد و در نهایت با حدود 4 میلیون رأی سوم شد. پس از آن به سراغ تشکیل دولت سایه رفت، ضمن اینکه او در دولت روحانی به منتقد جدی مذاکرات و بعد از آن مخالف سرسخت برجام تبدیل شد.
8 سال فقط نمیگی من برم گفتگو کنم، لبخند بزنم، اخم آلماتی رو تبدیل بکنم به لبخند روزان، خب بعدش میشه پوزخند اونها.
جلیلی در انتخابات سال 1396 نامزد نشد، اما 4 سال بعد یکی دیگر از نامزدهایی بود که در مناظره‌های انتخاباتی بارها عمل کرده دولت روحانی را به باد انتقاد گرفت. با این حال او پس از پایان آخرین مناظره به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. این سیاستمدار تندروی 59 ساله حالا برای سومین دور نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده و از مردم می‌خواهد به کسی رأی دهند که برنامه بلند مدت دارد.
در 11 سال گذشته عمده وقت من و صدها نفر از همراهانم در گفتمان دولت سایه بر شناخت مسائل کشور و راه حل آنها متمرکز بوده.
سعید جلیلی برای 5th بار نامزد یک انتخابات است، 3 ریاست جمهوری و 2 بار مجلس. او امیدوار است بتواند دست کم به عملکردی بهتر از سال 92 که با کسب 4 میلیون رای در جایگاه 3rd قرار گرفت دست یابد.
گزارشی بود از سعید جعفری. علیرضا زاکانی شهردار کنونی تهران و مسئول بسیج دانشجویی در حوادث کوی دانشگاه بار دیگر با عبور از صافی شورای نگهبان وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شده است. اما 5 نکته‌ای که درباره کارنامه فکری و سیاسی علیرضا زاکانی باید بدانیم چیست؟ جمشید زند گزارش می‌دهد.
علیرضا زاکانی 58 ساله یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده اصولگرایان است که برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی کشور وارد رقابت با چند تن از مقامات کنونی و سابق جمهوری اسلامی شده است. در صدر 5 نکته‌ای که باید درباره کارنامه فعالیت‌های سیاسی و اجرایی زاکانی دانست، بسیجی بودن اوست. زاکانی خود را یک بسیجی متعهد می‌داند که در طول 40 سال فعالیت سیاسی همواره افکار بسیجی خود را حفظ کرده است. علیرضا زاکانی یکی از هزاران کودک سربازانی بود که در 15 سالگی به جبهه‌های جنگ اعزام شد. در سال 1368 وارد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران شد و در شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه فعالیت سیاسی خود را پیش برد. یک سال بعد هم به عضویت بسیج دانشجویی دانشگاه درآمد. مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و مسئول بسیج دانشجویی کشور بین سالهای 1379 تا 1382 از جمله سمت‌های او در بسیج بود. حوادث 18 تیر کوی دانشگاه در سال 78 در زمان ریاست او بر بسیج دانشجویی اتفاق افتاد، ولی آقای زاکانی پس از حمله لباس شخصی ها و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه گفت که در آن زمان در خرمشهر بود و یک روز بعد به تهران رفته و تلاش کرده از دامن دارتر شدن آنچه که وی فتنه خوانده جلوگیری کند. آقای زاکانی در یک برنامه تلویزیونی این حوادث را طراحی جناحی از حاکمیت دانسته بود.
یه امر بزرگتری، یه جریان پنهانی که یک جنایت رو تو کشور کرده تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای، قرار این پنهان شه، محو شه و این امکان نداره الا با یک آشوب جدید و با یک بلوای جدید که این بلوای جدید قربان هیچ دانشجو هستن.
نکته دیگر در کارنامه زاکانی گزارش از عرصه بسیج به عرصه سیاست کلان کشور است. 4 دوره نمایندگی مجلس و چند سال هم ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس فاز دیگری در زندگی سیاسی او به شمار می رود. اما در دوران ریاستش بر مرکز پژوهش‌ها او به سوء استفاده از مقام و جایگاهش متهم شد. اتهاماتی مانند پرداخت حقوق ثابت به 600 نفر کارمند و مشاور و استخدام برادر دامادش به عنوان معاون مرکز پژوهش‌ها. از دیگر نکاتی که باید درباره او دانست، ادعای وی در مورد مبارزه مستمر با فساد حتی در میان همرزمان و همفکرانش است.
لااقل بنده 60-70 بار دادسرا رفتم برای مبارزه با فساد. لااقل 7 بار دادگاه رسمی رفتم برای مبارزه با فساد.
اما گزارش‌های مربوط به فساد مالی و اداری زاکانی پس از کسب رأی موافق شورای شهر تهران و در دست گرفتن اداره پایتخت 15 میلیونی کشور همچنان ادامه یافت. تراکم فروشی، پرونده فساد 20 هزار میلیارد تومانی، قرارداد غیر شفاف و محرمانه 2 میلیارد یورویی با یک شرکت ساختمانی چین برای واردات اتوبوس و استخدام اقوام و نزدیکانش از جمله پرونده هایی هستند که در دوران ریاست زاکانی بر شهرداری تهران مطرح شده اند. نکته دیگر درباره روند فکری و ایدئولوژیک زاکانی ادعای ولایت مداری بی قید و شرط اوست. وی می گوید رهبر جمهوری اسلامی هم از وی حمایت می کند.
اگه من نوعی دارم با فساد مبارزه می کنم، تو مجلس ما میاییم دستگاه قضایی رو میریم ما بررسی می کنیم، رهبری حمایت اون می کنه. رهبری حمایت اون می کنه. آقا محکم حمایت اون می کنه.
سایت جهان نیوز نیز او را شبیه ترین فرد به ابراهیم رئیسی توصیف کرده و نوشته است زاکانی گزینه قابل اعتمادی برای پیاده سازی منظومه فکری رهبر انقلاب در قوه مجریه است. زاکانی در نخستین گفتگوی انتخاباتیش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را هم ولایت مدار توصیف کرد.
از بالا به مردم نگاه نمی کرد. متن جامعه بود. نزا محبتی که داشت، اخلاصی که داشت، نسبتی که با ولی و امام جامعه برقرار کرد و رهبر معظم انقلاب، ایشون خودش رو در طول ولی میدید نه در عرض ولی. این خیلی مهمه، خیلی مهمه.
پنجمین نکته‌ای که زاکانی تلاش میکند از این طریق خود را از دیگر رقبایش متمایز کند، ادعای فراجناهی و فراحزبی بودن و پافشاری بر اصول انقلاب اسلامی است. او مدتی از اعضای اصلی جبهه متحد اصولگرایان و از بانیان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بود، ولی در آبان سال گذشته در یک همایش اصولگرایان گفت وحدت بر محور اصول و ارزش‌ها باید صورت گیرد نه بر محور افراد. هنوز معلوم نیست آقای زاکانی که برای دومین بار از صافی شورای نگهبان عبور کرده در رقابت‌ها باقی می‌ماند یا مانند 3 سال پیش به نفع نامزد اصولگرای دیگری صحنه را ترک می‌کند.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. مصطفی پور محمدی دبیر فعلی شورای عالی جامعه روحانیت مبارز از عوامل اصلی اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367 است. بیشتر بدانیم از این نامزد 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
در مقابل دوربین‌های مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور می‌گوید ما سرشار از آرزوهای بالا بلند بودیم اما امروز در جایی که می‌خواستیم نیستیم. مصطفی پور محمدی تنها روحانی در میان 6 نامزد تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری 1403، چهره ای امنیتی و اطلاعاتی که از 20 سالگی در کسوت دادستان تا معاونت وزارت اطلاعات بالا رفت، در دولت‌های مختلف در سمت‌های اجرایی و وزارت حضور داشت و حالا در 65 سالگی برای بالاترین رده اجرایی یعنی ریاست جمهوری خیز برداشته است. در رأس 5 نکته مهمی که درباره مصطفی پور محمدی باید بدانیم، مدرسه حقانی است. مصطفی پور محمدی از دانش آموختگان این مدرسه است. مدرسه ای در حوزه علمیه قم که بسیاری از فارغ التحصیلانش به رده‌های بالا در مدیریت قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی رسیدند. مدرسه حقانی راه را برای او که پدرش حسین پور محمدی در شهر قم خیاط روحانیون بود و برای آنها عبا و قبا می‌دوخت هم تا رده‌های بالای امنیتی هموار کرد. در یک مصاحبه گفته است که او و یک تیم 15 تا 20 نفره از دانش آموختگان مدرسه حقانی با دعوت علی قدوسی دادستان وقت انقلاب کشور به دادستانی رفتند. او 20 ساله بود که دادستان انقلاب مسجد سلیمان شد و 7 سال در دادستانی انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان فعالیت کرد.
از حرکت امام دفاع کردم. از اون رسالتی که در قبال منافقین به عهده ما بود در ایام که دادستان انقلاب بودم، خب من خیلی بر منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم. خیلیش محکوم شدن، اعدام شدن و خیلی دیگه.
مدرسه حقانی مصطفی پور محمدی را تا مدارج بالا در وزارت اطلاعات هم رساند. در سال 1366 به گفته خودش همراه با 5 نفر دیگر از دانش آموختگان این مدرسه به وزارت تازه تأسیس اطلاعات دعوت شد و مشاور محمد محمدی ریشهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شد. دومین نکته مهم که درباره مصطفی پور محمدی باید بدانیم، نام او بیش از هر چیز با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 گره خورده، تا جایی که اتهام جنایت علیه بشریت را متوجه او کرده است. مصطفی پور محمدی یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی بود.
بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
این فایل صوتی از دیدار اعضای هیئت موسوم به مرگ با حسین علی منتظری قائم مقام وقت روح الله خمینی در سال 1395 منتشر شد. مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در این هیئت بود که با دستور روح الله خمینی درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی تصمیم گیری می کرد. او سالها داشتن هر گونه نقشی در این هیئت و اعدامها را رد می کرد، اما بعد از انتشار همین فایل صوتی که مشخصاً حسین علی منتظری در آن اسم مصطفی پور محمدی را آورده و او را خطاب قرار داده است، به دفاع از این اعدام‌ها و عملکرد خود در این هیئت پرداخت.
وظیفه دینی ماست، وظیفه ملی ما بود، وظیفه انقلابی ما بود، مقابله با دشمن بود. ما حق داریم به دشمن امان بدیم، چی بیاد مردم ما رو بکشه، کشور ما رو تصرف کنه، ما دست و دست هم بذاریم.
نکته سوم در کارنامه مصطفی پور محمدی حضور او در وزارت اطلاعات و رده‌های بالای این وزارتخانه همزمان با ترور رستوران میکونوس در آلمان و انفجار آمیا در آرژانتین بود. او در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و وزارت علی فلاحیان معاون اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود. با افشای قتل‌های سیاسی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و با روی کار آمدن علی یونسی به عنوان وزیر اطلاعات، مصطفی پور محمدی از این وزارتخانه کنار گذاشته شد. از مصطفی پور محمدی اسمی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نبود، اما نام او از سوی روزنامه‌نگاران و روزنامه‌هایی که پیگیر این قتل‌ها بودند با عنوان یکی از مقام‌هایی که در این قتل‌ها دست داشته آمده است. نکته چهارم درباره مصطفی پور محمدی، اما حضور او در دولت‌های مختلف در سطوح بالا بود. او نه تنها در سطوح بالا در وزارت اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی حضور داشت که در سال 1376 به عنوان معاون وزارت اطلاعات و رئیس اطلاعات خارجی این وزارتخانه به عراق سفر کرد تا با صدام حسین مذاکره کند. مصطفی پور محمدی اما با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی از دولت به حاشیه رانده شد و به تدریس در دانشگاه امام صادق روی آورد. او همزمان مشاور ریاست دفتر و مدیر گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود. در سال 1384 و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، مصطفی پور محمدی وزیر کشور شد. وزارتی که تا پایان کار دولت دوام نیاورد و او در سال 1387 از سوی احمدی نژاد برکنار شد. او از سال 1392 وزیر دادگستری دولت حسن روحانی شد. اتفاقی که با مخالفت شدید نهادهای حقوق بشری و بین المللی به دلیل نقش او در اعدام‌های دهه 60 مواجه شد. پنجمین نکته در کارنامه کاری و سیاسی مصطفی پور محمدی تغییر روی کرد او در سیاست خارجی است. او که مانند بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در سالیان متمادی از استکبار ستیزی گفته و ادعای رو به افول بودن آمریکا را مطرح کرده بود، از زمان حضور در دولت حسن روحانی از برجام توافق هسته‌ای حمایت کرد. از سال 1397 مصطفی پور محمدی با عنوان دبیر کل جامعه روحانیت مبارز انتخاب شده و از سال 1399 رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. او حالا نامزد 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران است و از او با عنوان شبیه ترین نامزد به ابراهیم رئیسی یاد می کنند. رئیس جمهوری که همچون او عضو هیئت موسوم به مرگ بود و در سانحه سقوط بالگرد کشته شد.
گزارشی بوده از فرشته قاضی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.
تو به سینه میزنم هنوز، نمیذارم کسی بد بگه ازت، هنوزم پشت تو هم هرچی بشه شده حتی به غلط. سنگ تو به سینه میزنم هنوز، نمیذارم بره عطرت از هوا، هنوزم برام مهمتر از منی، حتی دشمن چی با هم من هنوزم شب دلتنگی به یاد تو میافتم، من هنوزم با هر آهنگی به یاد تو میافتم. بیا پر کن جای خالی تو برام واسه همیشه، من هنوزم توی هر جایی دلم زنگ تو میشه. من دیوونه عاشقتم، با دلی خسته من وابسته عاشقتم. هنوز زخمت جای هر زخمت رو دلمه، توی این دنیا غم تو تنها مشکلمه. من هنوزم شب دلتنگی به یاد تو میافتم، من هنوزم با هر آهنگی به یاد تو میافتم. بیا پر کن جای خالی تو برام واسه همیشه، من هنوزم توی هر جایی دلم زنگ تو میشه.
من هنوزم شب دلتنگی به یاد
که مسافر خوره نیست، اون که میاد باید نره. وقتی همه مسافرن تنها بمونی بهتره. وقتی که سخت عاشقی، وقتی که عشق عاشق کشه، دورم و دیوار میکشم، دلم به تنهایی خوشه. آدم اگه آدم باشه از فاصله فرق میکنه، لعنت اون که علکی آدم رو عاشق میکنه. آدم اگه آدم باشه از فاصله فرق میکنه، لعنت اون که علکی من شک ندارم آخرش دلتنگی غرقم می کنم. خوب و بد حالم مگه واسه تو فرقم می کنه؟ کی می تونه مثل خوده سر کنه با دیوونه؟ اون که می خواد بره چرا اصلا میاد تو زندگی؟ آدم اگه آدم باشه از فاصله دق میکنه، لعنت اون که علکی آدم
هرچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما توهیه هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
Yeah.
بازم غرق خیالم که کنارم هستی، که نشسته بالم، امشبم نیستی. سر بذارم شونت، دلم هوا تو کرده، برگرد خونت، دیگه اینجا نیستی، همه جا تاریکه، بی تو بود توی چشمامه و گریه نزدیکه، دیگه اینجا نیستی، شهر
مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire? Que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà.
vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بی خیال تو راحت، هر جا که باشی میام سایه به سایه، قلم بش کردم آدم. الان چند وقته که دوری، رفتی از پیشم، به هم گفتی که مجبوری، مثل من کی میشه واسه. در و دیوار این خونه میریزه روی سرم، بعد تو دیوونه، اینا رو یادم میمونه. یکی یکی میچینم با جرای خاطره هامونو، میبینم حاصلم از تو چه دوره، از تو چه دوره. لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمیگردم، لعنت به اون شب که تو صبح گریه میکردم، گفتی که از پیشت برم فراموشم میکنی حتما. اگه عاشق نبودم تا الان صبر نمی کردم، صبر نمی کردم. بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بن‌بسته، گفتم قلب سنگی تسید
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com